بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرشك يك مدير با همه ابتکاراتش یک اداره رو، یک شهر رو، یک کشور را، یک منطقه ای را حتی بهشت روی زمین هم بکند، اگر همراه با خود برتربینی و علو و تبعی و برتری جویی باشد، این همان معنای نفرت انگیز استعمار است. استعمارگر از طریق عمران و آبادی و تعدیه امکانات و رفع مشکلات زیر دستان خود بالاخره میخواهد تو دل آنها جای پیدا کند، اون شهوت برتری جوی خود را چون از طریق زور و از طریق استعدادهای دیگری که باید داشته باشد ندارد، با این هنر آن شهوت خود را سیراب کند و از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام قرآن که یکی از ویژگی‌های فرعون بحث شد، استفاده که از مکتب اهل بیت علیهم السلام کردیم یک نکته بسیار بسیار مترقیانه که هنوز هم دنیا نتوانست اون رو بفهمد و ما قرن‌ها جلوتر هستیم به خاطر همین فرهنگ مشرب اهل بیت علیهم السلام، آن این است که نه تنها این که یک مدیر حس برتری جویی نداشته باشد، نه تنها این که این حس رو به دیگران اظهار نکرده باشد، بلکه از این هم بالاتره و اون این که حتی در خلوتگاه خود که هیچ کسی هم نیست، خودش هست و خودش، در اونجا هم حتی احساس این که من یک کار مثبتی کرده ام، احساس این که من چنین استعداد ممتازی دارم، احساس این که من یک درجه از دیگری برتر هستم، حتی در درون خودش هم اجازه ندارد چنین احساسی داشته باشد تا سرسش که به دیگران اظهار کند. و عرض شد که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام معنای این عجب است. عجب پس آن صفت خطرناکی است که شخص به هیچ کسی هم اظهار امتیاز خود نمی کند و در درون خودش با خودش یه همچون احساسی پیدا کرده، چون در عبودیت الهی توسل به عبودیت است. وقتی توسل به عبودیت شد، انسان در محضر آن حقیقت مسلم عالم با همه موجودیت خود احساس ذلت و احساس فقر ذاتی میکند تا سرش که چون احساسی داشته باشد. که ادامه بحثمون از مشرب اهل بیت علیه السلام از کتاب میزان الحکمه روایاتی رو به اختزای وقتمون میخوانیم تا انشاءالله به برکت نورانیت این کلمات نورانی این دیدگاه در مسیر مدیریت توحیدی عمیق‌تر باز بشود. خب جلسه قبل اون حدیث رو خوندیم از اون نامه مولا علیه السلام رو به جناب مالک اشعر، و حضرت اونجا چطور پرهیز دادن و فرمودن این حالت یکی از مطمئن‌ترین فرصت‌های شیطان هست که در اون حالت او به تو نفوذ می‌کند. در البته زیاد است، بنده انتخاب می‌کنم چند تا به ناصر وقتمون از این روایت ها. مولا علیه السلام می‌فرماید او حشر وحشت العاطف، او حشر وحشت، اگه ما در عالم چیز وحشتناکی رو بخواهیم ببینیم چیز، نفرمود گرگ، ببر، پلنگ، در آتش سوختن، زلزله، چه بود همه وحشت ها، فرمود وحشتناکترینه وحشت ها همین صفت عجیبه، وحشتناکترینه وحشت ها چه خطراتی داره. حضرت می فرماید امام صادق علیه السلام لا جهل اغر رو من العجب، جهالت، ما انواع اقسام جهالت ها داریم، ایام جاهلیت و اوضاع و احوالش، خیلی از گرفتاری های در جهالت حضرت این رو به عنوان جهل معرفی میکنه، اونم پرضررترین جهلها. هیچ جهلی پرضررتر از عذر نیست. در یک جای دیگر می‌فرماید امام علی علیه السلام ما اضر المحاسن کالعذر، هیچ چیزی مثل عذر نیکی‌های انسان را، خدمات انسان را، خوبی‌های انسان را، تمام اینها را هیچ چیزی مثل عذر ضرر زننده تر نیست. مثال‌های خیلی جالبی که به گان زده ام، نمونه‌های واضحم زیاده. گفتیم شما زحمت کشیدید یک دیگ بزرگ شیر پوشیدید، این همه زحمت‌ها رو طی کردید، یه قطره نجس افتاد تو، همه مزه اون شیر عوض نشد، رنگش عوض نشد، هرچه شیره خوردنیه، خیلی هم مثلا در شاد بخوره، اما دیگه نجس شد. این همه زیبایی ها با یک عضو با این نجاسه نجس شد. شما یک کشاورز بزرگوار ببینید که زحمت کشیده، ماه ها بالاخره بعضی کاشته چه کرده و چه و چه و تا آخر انباری از پنبه رو بالاخره انباشته. بعد همه این مراحل فقط یک غفلتی کرد، یه شعله کبریتی فجر متوجه نشد، قاطی کرد هر دلیلی. صبح میاد که دیگه همه جا دوده هست و بوی گند است و یه زرد شعله. این همه زحمت ها برای این پاکسته که دارد، اینا مصداقه هایی که تو این آدم ما نمونه شو داریم. نگیم که آخه چطور یه ذره عجب همه زیبایی های انسان رو آتش بزنه و نجس بکنه، محاسن رو نیکویه ها و زیبایی رو از بین ببره. هیچی مثل عجب ضرر زننده نیست بر زیبایی ها، بر نیکی ها، بر خدمات انسان. در یک روایت دیگر مالک امام صادق علیه السلام می فرماید، یه حدیث تقریبا طولانی است که دیسته به این قسمت که حضرت عیسی حلالتی ناروال و علیه السلام خواهی همراهش در سفری می رفتن، به یک آب بزرگی رسیدن که امکان گذر نبود. حضرت عیسی ذکر مبارکه بسم الله رو با او قدرت یقینش گفت و رو آب حرکت کرد و می رفت. این همراهش هم با اون نیت، با اون توجه بسم الله گفت، شروع کرد روی آب راه رفتن، دیگه می رفتن. یک مرتبه این همراهش برایش یه لحظه عجب اومد، حجب من هم همراه حضرت چه کسی شدم، مثل این که با آب و حضرت عیسی بسم الله بگی اینجور. یه لحظه تا این چیزی که خواست از ذهنش بگذره افتاد تو آب، آب شناورش تو غلطی بکن، داد کشید از حضرت عیسی کمک خواست. بعد حضرت دستش رو گرفت و به آخر مزاقش داد و تا این که متوجه شد که یه لحظه عجب بلا فاصله، یه ترقی فورا نظام محیط زندگی او رو تزور به هم دید. اگر این قدرت برق و تشکیلات های الکترونیکی این چیزا نبود، شاید به خود سخت قبول میشد که انسان با یک اشتباه یک دهم ثانیه، یک اشتباه برق رو میزنه تزور دستا فورا میسوز آتش میگیره، مزار نمیرسنه. اون سرعت حرکتی که در اون هست، نظامی که در سیستم لطیف او هست، اینقدر بالاست. حالا نیت انسان، فکر انسان چقدر در لطافت و سرعت در اثر هست که این همه فقال رسول بله فلما انتها عیسی الى البحر قال بسم الله بصحة یقین منه فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر الى عیسی علیه السلام جازه بسم الله بصحة یقین منه فمشى على الماء ولحق بعیسی فدخله العجب بنفسه هر رمست الماء تا آب شناور شد افتاد تو آب. پس تغاثه به ایسا فتناوله من الماء اخرجه. در روایت دیگر می فرماید نو الاعجاب و ضد و ثواب. اگر برای انسان اون لحظه که عضو آمد دیگر اون توجه به مصلحت فراموش می شود. روایات باز مهمی هست تا می رسیم به امام علی علیه السلام می فرماید العقب هم بون، در روایت دیگر فرمات رأس الحماقه، در روایت دیگر فرمات رأس الجهل العقب. بعد یک روایتی بسیار عجیب، پس از این که مولا علیه السلام اینها رو می فرمات که هم رأس حماقته، رأس اینهاست، یک روایت امام صادق علیه السلام این رو از زبان حضرت عیسی علیه السلام اینطور بیان می‌فرماید: من عضو به نفسهی هلک، همون که عضو ذهن انسان رسید دیگه هلاکش رو. این تا میرسه به این عیسی ابن مریم قال طاویت المرضا فشفیته بإذن الله و ابرأت الأكمه والأبرص بإذن الله و عالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله. فرمات من به اذن خدا مریضا رو شفا دادم، شفا میدهم و مریضهای سخت رو حتی، اما حتی مرده رو به اذن خدا زنده کردم. با این همه اعزازها و آنست و احمد فتم تقدر علا اصلاحهی، اما از این که احمد رو بخوام اصلاحش بکنم، درمانش کنم، این نشد. فقیل یا روح الله و من احمد، این که میگید من مرده رو زنده کردم به اذن خدا، بدتر مرضی ها رو شفا دادم به اذن خدا، این که می فرمی احمد رو نشد درمانش بکنن، احمد چی؟ علامت چیز؟ فرمو قال العضو المعجب به رأیهی و نفسهی، کسی که به فکر خودش به رأی خودش عضو پیدا بکنن، به خیال کنه که فقط او میفهمد، فقط او بهتر میفهمد، دیگران انگار فهم شعوری ندارند، فقط این میتواند برای مردم راهگشا باشد و تو فکر خودش نزازت بکند، تو رأی خودش لذ باشد، معجب باشد به رأی و نفت خودش. الذي يرى الفضل كله له لا عليه، خیال کنه که دیگر حرس فضیلت ها، برتری ها، امتیاز ها، استعداد ها دیگه مال بود، اگر من نبودم اداره درست مدیریت نمی شد، اگر من نبودم فلان کار حل نمی شد، اگر من نبودم فلان پیشتر پیش نمی اومد، و فضیلت ها رو اشتباهی به همه شروع خودش. و یوزب الحق کله لنفسه، همه حق رو مال خودش ببینه، آنچه من گفتم، آنچه من تنین شد، رأی من حق اینه، فکرش رو کلن زندانی کرده و اجازه نمیدهد که تو فکرش یک ارزیابی هایی بشد، یک بردستی هایی، نقد دیگران رو دقت کند، روش فکر کند. در مثال تربیت نفس، بزرگان اساتی که دستور عمل های تربیتی دارن یکی از برنامه‌های تربیتی مهمشون مراقبه. خود مراقبه انواع و اقسامی دارد، مراحل و اقسام جالب مهمی. یکی از اقسامش اینه که اهل معرفت از دشمنان خود، از خصم خود، از مخالفین خود استفاده میکنه، دقت میکنه که بر علیه چه انتقاد میکنن، چه خردگیری میکنن، چه مخفیری میکنن، چه اشکال بهش میتراشن. قبل از این شما رو رفت بکنه، اول اینها رو دقت میکنه در من هست یا نیست. دوم این که از اونها استفاده میکنه، اگر در من هست چرا باید باشد؟ خب هر چی گفته مثلا چرا اینگر من باشد؟ این مراقبه یه. یکی از اقسام مراقبه، از شاخه های مراقبه این هست که خودش رو در معرض تربیت قرار میدهد تا این که بعد میفرماید که فذاکل احمد که الذی لا حیلت فی مداواته. حضرت عیسی آخرش میگه چون این کسی هیچ راهی نیست رو هدایتش بکنی، او رو درمان بکنی، او رو مداوا بکنی. لا حیلت، هیچ راه حلی، هیچ روشی نیست که بالاخره او رو بشه مداوا کرد. امام صادق علیه السلام فرماید من دخله العجب حلکه. حالا حلکه معنای وسیع دارد، نه که در زا مثلا سکته میکنه میفته میگیره، نه اینکه در زا مثلا فرض فرمید یک تصادفی حادثی رو حلاک بکنه جسمش فقط. حلکه معنای وسعت مسافت خاص خودش. بعد در یک روایت دیگر می فرماید انواع علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یاد کل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق، فیخرجان من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد فاسق، و ذالک انه یدخل العابد المسجد و هو مدل به عبادته و فکرته فی ذالک، و یکون فکرت الفاسق به تندم علی فسقه و استغفر الله من ذنوبه. اینا معشر اهل بیت ماست. اینا رو ما به دنیا با افتخار تمام که امام رضوان الله تو وصیت نامه میگه افتخار میکنیم اهل بیت از ماست، این افتخارات دانشگاه عالم رو ما بگردیم، سیاست مدارانشون، علوم مدیریتی هاشون، روانشناسه هاشون، و ببینیم حضرت همین مقدار با این زیبایی، با این حقیقت گویی می فرماید که دو تا مرد وارد مسجدی شدند که یکیش عابد بود دیگری فاسق. حضرت اقرار نمی کنه ها، این افسانه نیستند، اینا روانشناسی است، اینا انسانشناسی است، اینا رمز مدیریت انسان. تا از درون اون استعدادهای توحیدیش باز نشه گرفتاری مشکلات هست. عابد و فاسق وقتی خارج شدن از مسجد، فاسق صدیق از مسجد اومد بیرون، عابد هم فاسق از مسجد اومد بیرون. مسجد که گناه نیست، عرق و شراب و گمار و هیچ مزخرفات و مسجد عبادتگاهه. چه جاییست که عابد دیره فاسق هم بیاد بیرون؟ چه گناهی خطرناکتر از این شراب خوردن، قماربازی کردن؟ چه گناهی خطرناکتر از گناه های ظاهری که مسجد خانه خدا انسان فاسق آب در بیاد؟ همون مسجد فاسق رو صدیق بکنه، نه عابدها، صدیق. حضرت بر عبدتش اینه و ذالک انه یدخل العابد. اون وقتی که عابد وارد مسجد شد، همه تو عضو در امتیازاتش بود. مسجد دیگه جای ماست، مسجد محل زندگی ماست، مسجد ما لایقیم تو مسجد بیاییم، ما تو نیمیم. انگار دیگه همه اختصاص رو خودش دارد، تشکیلات و مقدسات عالم رو مال خودش میبینه، مالکیت خودش. قرآن مال منه، دین مال منه، علی علیه السلام مال منه، اهل بیت مال منه. کجا مال منه؟ این نظام هستیست برای فرد. انگار این نفر ریاضیدان بهش آد جدول ضرب مال منه ها، دیگران حق ندارن ازت از استفاده بکنن. یعنی چی؟ این چه معنی میدید؟ جهتر خود تو ریاضدانی از کجای این قانون خلقت، قوانین علمی علایه ها اشتباها بچگانه فکر میکنه مال منه نسبت به خودش، دیگران دیگانه از این هم. حالا توسطه با اون بنده خود این روزا چه کار میکنه؟ فاسق روزا چه کار میکنه؟ مسجد جایی نیست، فلانه. چیزی نگفته ها، اصلا نیفرما که چیزی به هم میگفتن. وضع درونی اونها بود، نه که اظهار بکنه مثلا روزا پوز بده یه حرفی بزنه، نه، احساس باطنش بود. و همه مدل نمت عبادتی و فکرت و حوفی زاده درون خودش حال هوا رو داشت، نه بحث هم اظهار. وضع درونی و این تون لزنی رو داشت. خب چی شد؟ همین رو فاسده کرد. هم اون یکی چی؟ و یکون و فکرت الفاسق به تنقم علا فسدهی و یستغفر الله همینجوری بود. خدا آخه من لایق این مکان مقدس نیستم، من کجا، اینجا کجا؟ خدا من خیلی شرم اینجا بالاتر است که من اینجا پامو بگذارم. احساس حقارت میکنه، احساس پشیمانی میکنه، استغفار میکنه. نمیشه عابد میشه ها، صدیق میشه. اینا ها صدیق این از مراحل بسیار بسیار بالایی عبودیته. همون صداقت باطن. ما خیلی از افراد به خیال میکنم مثلا بخیله، در حالی که نه، یه شرایط خاص رو به این وضع انداخته. تو درون دلش آدم خیلی هم باسخاوتیه، امتحان پیش نمیده، شاید از بیشتر خودش از دلش ناراحت از درون. خیال میکنیم فلانی خیلی متکبره، شرایط خاص در وضع خاص رو قرار داده. اون که لایه عمیق باطنی او چیست، این یه چیز دیگریست. اون در امتحانات میرزه بیرون، اون نقطه حساس خیلی کل زندگی انسانه، چون ها در امتحانات ظهور میکنه. و روایت ها خلافات زیاده، بنده یواشستن کنه میشه وقتی جلسه رو. میفرماید بعد صادقاً اسلام فرماید قال ابلیس لعنت الله علیه لجنوده از تمکنتو من ابن آدم فی سلاسن لم اباله ما عمله فانه غیر مقبول من اذا استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. شیطان در کلاس آموزشی خودش برای لشکریانش آموزش های میده، در یکی از آموزش هاش این فرمول را براشون میگه، میگه من از این جهت که ابن آدم در یکی از این سه حال اگر باشد، من دیگر برایش این که اون فریبش بدهم دنبالش باشم هیچ نیازی نیست، هیچی نمیخواد. اگر در یکی از این سه حاله کار تمامه دیگه، لازم نیست من روش کاری بکنم. اون چرا؟ برای که هر کدوم این حاجه در روش از باشد، اصلا این عملش قبول خدا نیست. تا من نگران باشم که این عمل اون رو به خدا میرسانه وقت یا روش عملیاتی بکنن، هر کدومی ستا باشه. یک بله استکثر عمله، کاری میکنه رو بزرگ میبینه، یه کاری میبینه در یه اداره 10-20 متر مربعی خیال میکنه مثلا دو نفر بهش احترام کردن، چهار تا مراجعه جلو پاش واسطات خوش شده، هر نفر رو اذیت میکنه، این حکومتیه، قدرتیه، خبریه. همین قبضه های بدبختی خودش رو داره اونجا میگیزه و لذت میبره و بعد این خیال میکنه کار بزرگی دار میکنه. یا مثلا یه سایه خدمتی کرده، این مقدار در این اموراتش یه کار درد بخوری در یک شهری، در یک مثلا خیال میکنه که خیلی کار بزرگی کرده، باقل از این که کل موجودیات او رو ما بخواهیم در کره زمین تماشا کنیم یک غبار همیست. در نقشه ایران اون تشکیلات رو شاید کسی بخواد ببینه اصلا یک غبار نیست، با عملتون چی باشد. کل کشور ایران اصلا در منظومه شمسی غبار هم نیست، غبار. حالا تا اینجا ما بخواهیم چه کارهای کردیم و چی باشه در عظمت عالم چه کاری کردیم، انشاءالله این مطلب رو در درمان عجب چون عرض کارم کردش میگذرم. خب دو این که گناهش رو فراموش کنن، سه به او عضو داخل بشه و تموم شد دیگه. نمیش قبول نیست که تا هایی من بیام روش سرمایه‌گذاری بکنن. و روایات دیگری پا در این زمینه هست که خب اینها رو انشاءالله عزیزان خودشون فرهنگ اهل بیت ما علیه السلام اینه. امام حسین علیه السلام در مناظرات خودش چیزهایی از خدا میخواهد که یکیش هم همونه، اللهم زلل نفسی و عزل شأنك فی نفسی. خدایا این حقیقت من رو به خودم نشان بده تا من ببینم که زلیل‌تر موجودم، حقیقتم را به خودم نشان بده تا من ببینم که هر چه هست عظمت شأن توست. خب این انسان چون این تربیت بشه که مزاری نمی‌ماند، امام معصوم تا تمام عالم، تمام ملائکت الله همه جمع بشن، تمام خیرات عالم را انجام بده، دست هم بده. خب اینها یک گرد و غبار کربلا رو که امام حسین اسلام اونجا اسباهایش به آسمون میزد اون اندازه ارزش ندارد. اون شخص این حرف رو داره میزنه با اون عظمت خدمتهایش، با اون خدماتی که با اون ایثار انجام داده، با اون خدماتی که در زیارت عاشورا نه فقط اهل زمین، آسمان‌ها و اهل آسمان‌ها تا روز قیامت عظمت این خدمتی که به عالم خلقت شده او داره این حرف رو میزنه. حالا ما چقدر خدمات بکنیم، چقدر دست انسان‌ها رو بگیریم و چند اسلام بکنیم تا ادعا داشت باشه که خدمتی کردیم. اگر اینها نبودند ما معلوم نبود که در چه عقیده و مکتبی در کدوم الهادی نجس بودیم، افتاده بودیم نبریم. اینا هر چه ما میکنیم مال اونهاست، اثرات اونهاست، خدمت مال اونها میرسه. اینا هم که میگن خدای من رو حقیقتون رو باز کن، ذلت خودم رو متوسط باشه، عظمت رو متوسط باشه. این دیگه مزامی میذاره انسان. در یک روایت دیگر امام باقر است میفرمایه لا مصیبت کسهانت که به ذنب به رضا که به حالت التي انت علیها. امام باقر علیه السلام این حالت رو مصیبت معرفی میکنه، اون هم مصیبتی که تنها مصیبته. حضرت نفرمود که کشته شد، برادرش تصادف کرد، مادرش چی شد، پدرش چی شد، گرسنه موند، تو کار شکست خورد، بهش اهانت شد، شخصیتش خورد، هیچی از این حرفا نزد. مصیبت چی؟ لا مصیبت هست، هیچ اصلا جنس مصیبتی نیست. مثل این که انسان گناه رو سبب بشمارد، یک و دو به اون وضع موجود خودش راضی باشد، از خود راضی باشد. مصیبتی بالاتر از این نیست. حضرت اینها رو که بیان می‌فرماید ما رو توجه به یک حقایق مهمی می‌کند که اگر اینها درست بشه تمامی مدیریت‌های جامعه، مدیریت‌های گوناگون چه در امر اقتصادی، چه در امر سیاسی، چه در امور دیگر، ریشه وقتی درست شد بلیه به خودی خود درست شده. و متاسفانه ما ای کاش این مقدار شده فرموله های نشأت گرفته از افکار منفی غرب این همه بها میدیم، کتابه هاش رو نشر میدیم، کلاس میذاریم، احساس حقارت در رابطه تا اصطلاح اونا میکنیم، ای کاش یک دهم این اهمیت ها رو به فرهنگ مکتب خودمون که نابترین کلمات و مترقی ترین فرمول ها رو میدهد داده باشیم. اون وقت ببینیم شدت معجز آسا مشکلات حل میشود به لطف خدا. اون مقداری در باره یکی از ویژگی های در مدیریت تولیدی از زبان اهل بیت الاسلام و قرآن بود که انشاءالله قدیش رو در سلسلت خدا به خود ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.